خارج اصول جلسه 19 آبان 94. ایشان فرموده بود با این که ما قائل به امکان ترتبیم، ولی تصحیح عمل رو در ما نحن و فیه با ترتب نمی توانیم توجیه کنیم. به توضیحی که در کلام مرحوم آقای صدر گذشت این بود که نه امر به تمام می تونه موضوعش ترک القصر فی کل الوقت باشه، چون لازمش اینه که اگر کسی اول وقت نماز تمام خوان بعدن موظف باشه به این که نماز قصر را بخوانه، چون فرض ما اینه که در اثناء وقته. پس امر به تمام با فرض تمکن از اعاده صلات قصرن، با فرض این که موضوع امر به تمام ترک قصر بالمره، قابل توجیه نیست. چنانچه امر به تمام معلق بر تمام هم قابل توجیه نیست، چون این ترتب نیست، این محظور تحصیل حاصل درش هست. میمونه سومی و اون این که امر به تمام موضوعش عبارت باشه از عدم فعل قصر در آن اول و در جزئی از وقت. مرحوم آقای صدر فرمود در توجیه بیش کلام ایشان لازمه این اجتماع وجوب تمام و قصر معن هست. معناش اینه که بر مکلف دو نماز واجبه، هم نماز قصر هم نماز تمام. کما هو شأن الترتب در سایر موارد اجتماع وجوبینه، اجتماع وجوبین معنای فعلیت وجوب امر اهم و امر مهم، باید فعلیت پیدا بکنه، وجوب امر اهم و امر مهم، و در ما نحن فیه فعلیت پیدا کنه امر به قصر و امر به تمام. و اجتماع فعلیت این دو وجوب خلاف نظر فقهیه که بر مکلف در روز بیش از یک نماز واجب نیست، امکان حاضرن فتمام و امکان مسافرن فقصر. بر یک مکلف دو نماز قصر به تمام واجب باشه خلط نظر فقهی. این توضیحی بود که از کلام آیسر استفاده شد. بعد مرحوم آیسر جواب فرمود که ما فرض چهارمی رو میتونیم تصویر کنیم و اون فرض چهارم این است که امر به تمام موضوعش عدم فعل قصر نه الی آخر الوقته، نه تی اول اجزاء الوقته، و نه هم امر به تمام معلق بر فعل تمامه، بلکه امر به تمام معلق بر عدم فعل قصر الی حین فعل تمام. ای مکلفی که تا هنگام انجام نماز تمام نماز شکست نخواندی، تو مکلف به نماز تمامی. با این بیان محضوری در توجیه امر به صلات تمام به مکلفی که ترک القصر عصیانن الى حین فعل صلات تمام نخواهد. این بیانی بود که دیروز گذشت در تقریر کلام مرحوم آیسبت در رد کلام مرحوم اصفهان. دیروز اشاره کردم به آخر کلام که این کلام از مرحوم آیسبت محذور و مندفع نکرد، چون محذور عبارت بود از فعلیت وجوب بیش از یک صلات در حق مکلف، یعنی مکلف در شبان روز مأمور به بیش از 5 نماز باشه. این معناش اینه که اگر بخواید با ترتب مسئله را حل کنید، معناش اینه که مکلف در اون روز مکلف به 8 نماز باید باشه، چون با ترتب علاوه بر این که فعلیت امر به اهم مختل نمیشه، امر به مهم هم فعلی میشود. اینطور نیست که امر به مهم موجب بشه که امر به اهم از فعلیت ساقط بشه، نه، امر به اهم جای خود، علاوه بر فعلیت امر به اهم، امر به مهم هم بر مکلف به واسطه توجیه ترتب فعلی میشه. خب شما مرحوم آقای صدر با این بیانتون آمدید همون محظور رو مرتکب شدید، میگید عیبی نداره مکلف مأمور به 8 نماز در یک شبانه روز بشه. صحبت اینه که اگر بخواد مکلف مأمور باشه به صلات تمام بر اساس ترتب، با مبانی ترتب اینه که 8 نماز بر مکلف در شبانه روز واجب باشه. اگر این محذور نداشت، ترتب توجیهگر امر ترتبی بود، ولی بحث اینه که اگر محذور اینه که مکلف نباید به بیش از 5 نماز مأمور باشه و وجوب بیش از 5 نماز خلاف مقرر در شریعت، شما میخواید توجیه کنید اون چه در شریعت آمده از صحت تمام در جاهل مقصر، باید با دیگر موارد و احکام شریعت استقاق نداشته باشه و این قابل توجیه نیست. شما نتیجه این ترتب شما اینه که بر مکلف بیش از یک نماز، دو نماز، قصر و تمام با هم واجبه. ندید در حق اون کسی که اول وقت حاضر بود بعد مسافر شد و بالعکس، این آقا برش دو نماز واجبه، قصر و تمام. این آقا در آن واحد برش دو نماز واجب نیست، مادامی که حاضره موظف به تمامه. وقتی که از موضوع حضور خارج شد، منقلب شد به مسافر، مکلف به قصره. در آن واحد مکلف به قصر و تمام گونه که نیست، یا مکلف به تمام علی تقدیر الحضور و مکلف به قصر علی تقدیر السفر، یا مکلف به جامع بین صلات تمام فی الحضر و قصر فی السفر، یعنی قید و قید واجب قرار بدید. جامعه هم یک صلاته، یک جامعه، منتها مصداقش در حق مسافر صلات قصر، در حق حاضر صلات تمامه. یعنی دو مبنا رو اشاره کردم در باب قصر و تمام. یه مبنا اینه که سفر و حضر موضوع هم خیال نکنید این بار عملی نداره، لوازم داره. سفر و حضر اگر موضوع هم شخص حاضر بره مسافر بشه، مسافر بیاد حاضر بشه، هیچ اشکالی نداره، ولو این که این آقا اگر مسافر بود حضور پیدا کنه دیگه نمیتونه نماز رو اداعا انجام بده. موضوع کسی مکلفه که حاضر باشه، مسافر باشه. این آقا از موضوع خارج شد به موضوع دیگری که مکلفه به نمازی. یعنی اگر این آقا تنگ آخر وقت، دو رکعت به آخر وقت باقی مونده، آمد تو شهر خودش شد حاضر، خب اون وقتی که این آقا مکلف به نماز شکسته بود، مسافر بود، الان دیگه مکلف به نماز قصر نیست بلکه مکلف به نماز تمامه. نتیجتا اینه که این آقا نمازش مثلا فوت شده. و از اون وقت اگر گفتیم این آقا مکلف به جامعه، حق نداره کسی که مسافر بود میتونست نماز فی الوقت رو انجام بده بیاد آخر وقت حاضر بشه، چون اگر اینجور شد دستی دستی واجب فعلی رو تفویض کرده، نه به خروج از موضوع به معصیت، چون مکلف به جامعه، جامعه صلات قصر مسافر و تمام حاضر. خب این آقا وقتی مسافره متمکن از حصه ای از جامعه، اون حصه سفری. خب اگر این آقا بیاد مسافر بشه، بیاد حاضر بشه، از صلات تمام که متمکن نیست به خاطر زیغ وقت، از صلات قصر هم که ازش متمکن بود دستی دستی تفویض کرده، میزنم تو سرش که چرا تفویض واجب فعلی کردی. ولی به هر حال این جای خود، حالا موضوع آیا جامعه، موضوع آیا مسافر و حاضره، این جای خود. علا کل تقدیر در آن واحد مکلف، مکلف به دو نماز نیست، یا مکلف به خصوص تمام و خصوص قصر اگر سفر و حضر موضوع باشه، یا مکلف به جامعه بر تقدیر دیگه. اما در ما نحنفی با امر ترتبی شما دو نماز بر عهده مکلف در آن واحد میگذارید، یعنی میگید این آقایی که مکلف به نماز قصر هست، چون مسافره دیگه، مسافره، مکلف به دو نمازه، قصر تمام، قصر اهم بشه، تمامم امر ترتبی شه. ولی این محضور مندفع نشد با کلام مرحوم آیت، بلکه توجیه شد که شارع میتونه یک وجوبی رو اینجوری جلب کنه، ولیکن این گونه وجوب با موازین شریعت ناسازگاره، پس ترتب هم اینو نمیتونه توجیه کنه.
در بند ترتبی که اشکالات اینه که ترتب بپذیره، مثلا شارع باید به دین رو خواسته باشه، بعد اونجا جواب
به جمع،
اونجا جوابی که میدن که این دوتا با هم نیست، حالت اگری داره، اگر این رو آوردی هیچ، اگر نیاوردی این. حالا ما با همین جواب در اینجا همینجوری، یعنی شارع وقتی اون آقا متلذذ به مهم میشه
و جواب میدن که متعلق به جمع نیست، اگر امر ترتبی انقدر حقه، انقدر حقه که اگر مکلف تمکن از جمع هم داشت، البته متمکن از جمع بین ضدین نیست، اگر تمکن از جمع هم داشت موظف به جمع نبود. اما اجتماع دو وجوب هست، تکلیف به جمع بین فعلین نیست، اما
اما اجتماع مهم اهم رو میخواد یا نمیخواد،
فرض این که اهم رو میخواد مهم و علا تقدیر ترک اهم میخواد، یعنی اگر شما میتونستید اهم
مطلق مهم مقید،
بله، ولذا
فعلیت هم
نمیفتن، فعلیت پیدا میکنه دو وجود، اما یک فعلیتی که هیچ وقت شما رو دعوت به جمع نمی کنه، که اگر در قدرت شما هم جمع ممکن بود لازم نبود شما جمع کنید، و اگر هم جمع می کردید یکیش لغو بود، چون اگر جمع می کردید یعنی هم اهم هم مهم، اهم وقتی که آوردید موضوع برای مهم وجود نداره، چون موضوع امر به مهم چیه؟ ترکل اهم نه.
نظر حالا اگر یه نفر در اینجا ادعا بکنه شما اهم رو بعد از طلب دوست به مهم دیگه فعلیت رو ایشون
واسه هیچ نمیگه حرفو، ترتب که این نیست، ترتب اینه که در آن واحد اهم و مهم فعلی هم
بالاخره اشاره که همچین ترکیب رو درست کرده، بالاخره وقتی ارتباط طلب دوست به مهم کوتاه اومده یه مقدار دیگه،
از چی کوتاه؟ از چیز کوتاه نیومده، از اهم هیچ، از امر اهم من اینجا بخوام امر بحث ترتب بوده، هیچ از امر اهم کوتاه نیومده. میگه مکلفی که ناتلنگی داری و به خاطر سوء عمل اهم و از ناحیه بدی خودت داری ترک میکنی، من تو رو وادار به ترک اهم نمی کنم.
بعد از اینکه ترک اهم کرد،
در همون حالی که میگم اهم و بیار اونجایی که شما اهم و از بدی خودت نمیاری مهم و بیار، خیلی هر
وقت.
اما دو وجوب هست، محضور ما در تعلق دو وجوب، مکلف در آن واحد مکلف هم به تطهیر مسجده هم به صلاته، در حالم اینم هم دو وجوده.
دو تا وجود بخواد طلب دو تا که در آن واحد نداره که.
چرا طلب هر دو رو داره؟ منتها طلب هر دو رو
جمع نداره که.
به فعلیت دو وجود و ما نگفتیم جمع، فعلیت وجوب هر دو. یعنی در نه نه محضور اینه که شارع واجب فعلی بر مکلف کرده باشه دو نماز رو. یعنی به یک مکلف بگه امروز شما واجب فعلی 6 تا نمازه، ولو مکلف جمع بین این 6 تا. چرا بسید؟ همین دیگه خلاف ضرورته.
اگه اون کشف امر ازش بکنی
میدونم این موقوع بعد اینه که راهتون منحصره در این باشه. یعنی اگر راهی نبود جز ترتب بسیار خوب، لیکن راه های دیگه ای وجود داره. مرحوم آخون گفت از راه ملاک آمدم پیش، مشکل نداره ملاک وجود در اون نمازم باشه، اشکال نداره. شارع تکلیف فعلی نداره، اما ملاکیه که شما انجام بدید، استیفا کردید معظم ملاک در اهم رو. و لذا خود مرحوم آخون دیگه ممکن ترتب بود، موارد ترتب رو با ملاک درست کرد.
یعنی در فعلیت تکلیف
امروز نمیخوان
ملاک هم کافیه؟
نه ملاک فعلیت
خطاب هم کافیه. ولی آخون داره میگه اهم هم یعنی فعلیه، به خاطر وجود ملاک
مهم هم ملاک داره که با ملاک اون شما میتونید استیفا بکنید بر خیال از مولا. اما مولا دو تکلیف فعلی نداره الان،
هم که فعلیه مهم هم که
مصلحتش موجوده، اما تکلیف وجوب فعلی نداره.
بالاخره این شعار ما ترتب رو قبول
کرد،
کوتاه اومده، بالاخره مهم
کوتاه از وجوب اهم نیامده.
شما جمع نمیشه وقتی این آقا
مرادش اینه میخواد بگه ترتب ممتنعه دیگه. دیگه من حالا چرا دیگه
اهم از فعلیت
این ترتب نیست. شما اون ترتبی رو که با سقوط اهم از فعلیت بخواید درست کنید، اینو به خود شما بخشیدید. این ترتب نیست. ترتب اینه که در آن واحد دو وجوب فعلی باشه. اما این که اهم از فعلیت ثابت شد بعد مهم فعلی بشه، این که دیگه هنری نمیخواد به خرج داده بشه. اگر اهم امر ثابت شده، امر به مهمی فعل متوجه مکلف بشه، این که دیگه خلاصه بوکرنا و آخون بگه ممتنعه، اون یکی دیگه بگه نه امکان این نیست دیگه، این که دیگه همه قبول دارن بل بداهه. اگر بگه هر وقت اونو معصیت کردی امر ثابت شد، فرداش امر دیگه به شما متوجه میشه، اصلا توهم امتناع داره. خیلی ترتب بحث آقاییه، خیلی آقا، منتها با حفظ مقدمات و موازینه. شیش وجوب فعلیه، شیش وجوب فعلیه، شیش وجوب فعلیه، نه جمع بین شیش نماز. شیش نماز رو بالفعل بگه که
لازمه
شیشتا رو شیشتا وجوب داره، اما لازم است مکلف شیش نماز بکنه. شیشتا وجوب فعلی داره، یعنی بر هر شیشتا چوب میخوره. نه لازمه به اینه که نباید بر شیشتا نماز چوب بخوره. ترتب لازمت اینه که بر شیشتا نماز چوب بخوره، چون در ترتب معناش اینه که هم چوب ترک اهم میخوره، هم چوب ترک مهم، هم چوب ترک صلات میخوره، هم چوب ترک ازاله. نباید بر شیش نماز در یک شبانه روز مکلف چوب بخوره. ضرورت ارتکاز مسلمینه. بعضی از دوستانمون دیدم توی اینجوری چیز کردم، گفتم که چه اشکال داره. این نظیر اینه که کسی که اول وقت مختار بود، آخر وقت مضطر شد. خب این آقا هم نماز اختیاری رو وجوب در حقش بوده، هم نماز اضطراری. اول وقت متمکن از نماز با وضو بود، عاجز شد، بعدن متمکن از نماز تیمم، اصلا نماز نخوند این آقا. دیدم اینجوری نقد کردن. اگر این نقضه که چه بگم دیگه، رفیق ما ولذا همین مقدار دیگه کافیه که دیگه این اجتماع دو وجوب نشد، بلکه وجوب یک امر در دو زمان، یک زمان وجوب صلات مع الوضو، در یک زمان دیگه وجوب صلات مع التیمم.
در آن واحد وجوب صلات مع الوضوء و وجوب صلات مع تیمم کنید که اینو نقض بخوام قرار بدن. خب
احتیاطی
نباشه بیرون نظرشو داریم. آه با 4 تا نماز یعنی یک روز 20 تا نماز باید بکنه، اینو که دیگه محل بحث
جان وجوب فعلی هست.
وجوب فعلی یک نمازه، بقیه مقدمیه، مقدمه علمیه هم هست. خب عرض کنم که این کلام مرحوم آیساد رو به نظر میرسه در اشکال مرحوم اصفهانی با این توضیح که خودشون داده ناتمام. خود من به نظرم میاد مرحوم اصفهانی حرفش چیز دیگریه و اون که در کلام مرحوم آیساد آمده به عنوان توضیح کلام مرحوم اصفهانی به نظر متفاوت از مراد کلام اصفهانی. من کلام مرحوم اصفهانی رو الان به حدود عباراتش بر شما بیان میکنم، بعدم برید خودتون و انصاف خودتون مراجعه به عبارات اصفهانی بخورید و حکمیت با شما. بله دیگه انتان جاش کال مرموم اصفهانی زنده شد منطقه تا اینجا که حالا از کلام اصفهانی ما یه جوابی داریم که حالا عرض بکنم. بله تا اینجا بله اشکال مرموم آیستد مندفع شد از مرموم اصفهانی. مرحوم اصفهانی قدس سر رو حرفش چیه در اشکال به ترتب؟ چون تفریح کرده مرحوم اصفهانی که یا مرحوم آخون نمیتوانی شما، هم حرف خود آخون دارد کرده و هم بعد آمده گفته با ملاک هم نمیشود امر به صلات تمام رو با ترتب هم نمیشه درست کرد. چرا؟ برای اینکهشون فرموده یا موضوع امر به صلات تمام به نحوه ترتب تارک قصر فی کل الوقت، همون یه شقه احتمالی که کلام و سرگرم بود، یا اینه یا موضوع امر به تمام امتناع غرض و حصول غرض از صلات قصره با سبق تمام. موضوع امر به تمام یا تارک صلات قصر فی کل الوقت یا موضوع امر به تمام کسی است که ممتنع از او تحقق غرض از فعل القصر، چون فعل القصر یه غرضی داره، اون غرض قائم به اینه که این صلات قصر مسبوق به تمام نباشه. صلات قصر مسبوق به تمام محقق غرض نیست. کدوم موضوع امر به تمام؟ ایشون فرموده هیچ کدوم نمیتونه باشه، نمیتونه تارک صلاتی کل الوقت باشه. چون این فرض اینه که در اثناء وقت لازمش اینه که اگر متوجه شد باید نماز قصر رو بعد از تمام بخوانه و این خلط نظر فقهیه. و نه هم خوب دقت کنید اینجایی که ما متفاوتیم در تقریر کلام اصفهانی با آقای سعد، و نه هم موضوع قصر امتناع حصول غرض مولاست که کسی که تمام از محقق بشه ممتنع از او غرض از قصر رو محقق کنه. اینم نیست. چرا این نیست؟ چون امتناع حصول غرض مولا از قصر بنده به چیه؟ بنده عبارت اصفهانی بل اتمام به تمام. این کلمه رو دقت کنید، این که امتناع داشته باشه غرض مولا رو با نماز قصر محقق کنیم به واسطه چیه؟ به واسطه اتمام به تمامهی، یعنی صلات تامه رو تا پایان باید بیارید. حل اتمام یعنی صلات رو در مقابل صلات قصر بل اتمامه به تمام، یعنی به این که محقق بکنید اتمام رو به تمامهی فی الخارج. و الا اگر در اثناء نماز تمام شما متوجه شدید خب رفعیت میکنید از نماز، از ادامه نماز تمام ممتنع نیست تحقیق ملاک قصر. شما اگر رکعت اول دوم سوم قبل از سلام نماز متوجه شدید مکلف به صلات قصری، رها میکنید و وقتی رها کردید ممتنع نیست که شما مصلحت قصر رو استیفا کنید. چون مصلحت قصر کی ممتنع استیفایش؟ اونجایی که نماز تمام رو تماما انجام بدید. اونجایی که سوال اینه دیگه، کسی که صلا تماما فی موضع القصر، صلا تماما یعنی که معنیش این نیست که تلبس به صلا، صلا تماما یعنی نمازش رو به پایان برد. صلا تماما، نه اینکه صلا بعد تمام، الاتمام را به تمام انجام داد، تا پایانش برد. حالا که نماز تا پایانش برده بسیار خوب، دیگه هم تنه اینه دیگه. اگر اینه حرف من رو اتوانی اینجا میفهمد، اگر امتناع غرض قصد موقوف بر اتمام به تمامه، خب این معناش اینه که مادامی که هنوز اتمام به پایان برده نشده، به تمام محقق نشده، پس امری به تمام نداره، امر به تمامش بعده. و این معناش اینه که امر به صلات تمام که با ترتب میخواد درست بکنید مقارن فعل تمام نیست، بعد بلکه بعد از فراغ از تحقق تمام در خارجه. یعنی وقتی که نماز تمام تمام شد، خب حالا بیاد امر به صلات تمام بشه، خب این که امر ترتبی نیست. یعنی کسی که بگن ای کسی که نماز تمام را خواندی و تمام شد، حالا که از نماز تمام فارغ شدی، حالا مأمور به صلات تمام، این که تحصیل حاصله، همونی که تو کلام آقای صدرم بهش اشاره شد. ترتب که این نیست، ترتب معناش اینه که امر به مهم و امر به اون واجب دوم در حال فعل مهم باشه، نه بعد از فراغ از فعل مهم. در حالی که مکلف داره نماز میخونه، اونجایی که ترک تطهیر مسجد کرده، فرض ترتب رو دارم میگم که قطعیه، اونجایی که در حالی که مکلف به تطهیر مسجد ترک تطهیر کرد، گفت الله اکبر، همین که میگه الله اکبر، خدا میگه این تکبیر تو مأمور و بهه، ای کسی که عاصی هستی، از همین الانی که متلبس به تکبیر و صلات شدی، از الان میگم امر داری، امرت هم فعلیه. مرحوم اصفهانی میگه اگر موضوع امر به صلات تمام در مقابل قصر، کسیست که یمتن اومنهو غرض از فعل قصر، خب اونی که یمتن اومنهو غرض از فعل قصر کیه؟ اونی که نماز تمام رو تا پایان برد. نه 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 تا رو که رکعت سوم که رفت باطل کنه، باید قصد کنه. اگر در رکعت بعد از رکوع سوم که هیچ، بعد از رکوع چهارم هم باید باطل کنه نمازو، باید روش برگردونه، روش هم لازم نیست برگردونه. همین که قبل از سلام نماز متوجه شد که باید نماز قصر بخونه، اون نمازش هوا میره، اون نمازش بفت، عضول کنه و برگرده همون نماز ان شاء الله. خب پس بنابراین غرض از صلات تمام، من دوستش بباشی خلاصه برایشون بفارو. خب غرض از صلات قصر بند به انجام گرفتن نماز تمام تا پایانش در خارجه. خب معناش اینه که اگر این غرض محقق بخواد بشه، غرض از قصر باید، یعنی امتناع داشته باشه این غرض، باید نماز تمامی در خارج شکل بگیره. وقتی که نماز تمام در خارج شکل گرفت، اون وقت مکلف ممتنع از او فعل قصر، اون وقت امر به تمام داره، اینکه امر ترتبی نشد. اشکال ما به مرحوم اصفهانی همینه که یا مرحوم اصفهانی امر مقارن، بله، اما باشه امر ترتبی، یعنی با شرط متأخر، یعنی اون کسی که نماز تمام را به پایان میبرد فی علم الله، او از همون اول نماز مأمور به نماز تمامه، نه از باب این که فاعل تمام مأمور به تمامه، بلکه از باب این که فاعل تمام ملازم فعل تمامش با امتناع قصر و امتناع غرض در قصر موضوع بر امر ترتبی به صلات تمام. این اشکال به اصفهانی وارد میشه. اما اونی که عبارت مرحوم اصفهانی اینه که عرض کردم، ایشون میگه فلا یکون الامر به تمام مقارنا للتمام، شمایی که با ترتب بخوای درست بکنی اینجا رو، ترتب باید امر به مهم مقارن باشه. بین ما در ما نهنفی لا یکون الامر به تمام مقارنند فعل تمام، بلکه بعد از تمام اتمام. بکنید اگر عبارتشون رو پیدا کردید.
شون سلامت
که همین بزن با آخر، همین هم دو خط خط آخر که
شون سلامت که
یکی هم دو، یا به ترک قصدی کل الوقت لازمش اینه که پس کسی که نماز تمام اول وقت خونده باید بعد قصد رو بخوانه، و حالی که سخیان اینجور نیست.
والمفروض
بقاء الوقت، پس بنابراین این نمیشه مکلف به قصد باشه.
کما ان المفروض
اونی که مال شق بعده، ملاک در قصر کی ممتنع میشه؟ الا به وجود الاتمام به تمام، یعنی اونجایی که محقق بشود، موجود بشود اتمام به تمامهی، نه اینکه تلبس به الاتمام. تلبس به الاتمام موجب امتناع غرض نیست، وجود اتمام اونم وجود نه به تلبس، وجود به تمام. این به تمامش یعنی به نهایتهی الى آخرهی.
حتی ترتب علیه المثلت التي لا يبقى معها مجال الاستيفاء بقیت المثلت المترتب على فعل القصد.
کی حتی کی یمتنع استیفاء مصلحت قصد؟ اون وقتی که مصلحت تمام محقق بشه، چون بین مصلحت این تضاده، مصلحت صلات تام مضاد با مصلحت صلات قصره. هر وقت مصلحت تمام محقق شد، اون وقت دیگه مصلحت قصد ممتنع میشه، پس باید اون وقت امر به تمام زنده بشه.
فلا
امر به تمام مقارنن لفعل بل الامر بعد از خروج و نهایت الاتمام. این عبارت مرمون ثانیه، من نمیدونم مرمون های صد پیچ داده اونجوری عبارت رو، یه احتمالاتی رو مطرح کرده که من از کلامشون تلقی نکردم دیگه. حالا من بعدش خود من موهای صدرم حس کرده بود مطلب اصفهانی مشکله، نگید که خب خیلی روشن شد بعد از اون که معماشون حل شود آسان شود. اینجا اگر بخواد مشکلی مطلب رو متوجه بشید، می‌بینید مرحوم موهای صدر اولی که وارد میشه میگه قال بتوضیح منا، یعنی میخواد بگه خلاصه من دارم از مایه علمیم خرج میکنم کلام اصفهانی رو توضیح میدم. لیکن به نظر میرسه این توضیحی که در کلام مرحوم آیه صد آمده خلاصه خرج از جیبه و توضیح کلام مرحوم اصفهانی نیست. شرط امره اصلا ترتب معناش همینه، میگه ای کسی که فردا این کار رو انجام میدهد الان معمول هیچش کار نداره دیگه. بعد هم شرط صحت هم شرط فعلیت امر دیگه، با امر ترتبی رو با اون شرط متأخر درست میکنن، و الا اگر کسی شرط متأخر رو حذف نکنه ترتب هم نمیتونه درست کنه. ولو بعد یا خواستن بگن ترتب موقوف بر شرط متأخر نیست، اما منفک کردش نیست. تمام
در رکعت بعد رکوعش امر اهمو که انجام نداده،
چرا میتونه انجام بده؟
نداده
که نه اصلا نکرده. اسیان به قول اصفهانی بل اتمام به تمامه، هنوز غرض ممتنع نیست. حالا که فهمید این اتمام رو به تمام که محقق نکرده باید به هم بزنه.
نماز قصد هم که نخونده،
باید نماز قصدش رو بخونه.
تو
قولی
نیست
اصلا نکرده.
لازمش اینه که کسی اگر نماز
اگر ما قصد رو بزنیم قصد رو دیر مدنبور تمام حقی تو اول وقت تمام مورگی تو کل وقت نمیدونه قصد
رو درسته. خب مطاق این که معناش این شد قصد غیر مسبوق به تمام، ولیکن فرض اینه که اگر موضوع رو ترک القصد نه قصد خواست، فرض ایشون اینه، اینه که شما بگید درسته، یعنی موضوع رو باره این تی کل الوقت هم دیگه نمیتونه قصد غیر مسبوق به تمام انجام بده. اگر کسی تمام خون در اول وقت یه در کل وقت متمکن از قصر غیر مسبوق به تمام نیست، تو اون قصر رو که بعد میخونه قصر مسبوق به تمام نیست. حالا برگردم که دیگه ادامه مطلب در همین رابطه با طلبان مرحوم اصفهانی، فقط چیزی که میشه گفت اون توضیحی که مرحوم سعد فرمود که توضیحشون این بود که لازمش اینه که بر مکلف پیش از یه نماز واجب باشه، دو نماز قصر رو تمام واجب باشه، این بود دیگه. و این فقهیاً که انمونی کسی اگر بگه بابا اینجا ما ضرورتی بر بطلان این حرف اینجا نداریم، به این معنا که اونی که هست مکلف لازم نیست جمع بین دو صلات بکنه، اونی که ضرورت فقهه، ما مکلفی نداریم که در یک روز مکلف به جمع بین بیش از پنج نماز بکنه، اما مکلفی که مأمور به بیش از پنج نماز باشه نداریم. چه اشکالی داره؟ چه محضوری داره؟ چون همون جوری که بعضی از دوستان هم مطرح میکردید، چون بالاخره منتهی به جمع در خارج به بین شیش نماز نمیشه ها هیچ وقت. بله جمع بین شیش وجوب فعلی شد، اما جمع بین شش وقوع شش واجب بالفعل در خارج هیچ وقت نمیشه. بعد از آنی که اون مصلحت صلات تمام هم نسبتش با مصلحت صلات قصر نسبت اقل و اکثره، به همون بیانی که در کلام مرحوم آخوند آمد، کسی اگر بگه اجتماع وجوب فعلی بیش از پنج نماز به این معنا اشکالی نداره، خلاف ضرورتی نیست، مگر کسی اینجوری، اما بدون اینکه ما نحن فی رو نقد بکنه به مسئله صلات اضطراری و صلات اضطراری. بله باورجا الان هم میگیم باورجا نه درها نیست، از باب اسیان نیست، از باب اسیان، از باب نه از نه 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 از باب اسیان. اونجام امر به آقای من اونجام امر به اهم ساقط شده به اسیان، منتها دیروز هم اشاره کردم تطهیر حین الصلاه یه تکلیف بود، تطهیر بعد یه تکلیف دیگر، ولذا تطهیر حین الصلاه رو این آقا اسیان کرد و دیگه تا روزگار بر نگرده اسیان این آقا بر نمیگرده، اسیان محقق شد، نمیتونه اسیان رو منقلب بکنه. خب تا اینجا دو توجیه بر مسئله اتمام فی موضع القصر بیان شد، یکی مختار مرحوم آخوند بود، یکی هم مختار مرحوم کاشف الفتایی که در کلمات مطرح شد. به خاطر برخی از محاذیری که در ترتب مطرح شد، توجیه سومی برای اتمام فی موضع القصر قابل طرحه که در کلام مرحوم آقای سعد بهش اشاره شده. من اینو به اجمال اشاره کنم که مراجعه بکنید کجا رو مراجعه بکنید. حاصل این توجیه اینه که ما در ما نحن فی دو امر داریم، یک امر به صلات قصر داریم و یک امر به جامع بین صلات قصر و تمام فی حال الجهل جامع. اون امر ترتبی گفته شد، یه امر به صلات قصر بود، یک امر به صلات تمام بود. این توجیه اینه که دو امر داریم، اما یک امر به صلات قصر، یک امر به جامع بین قصر و تمام در حق جاهل، که قید جاهل قید از قبیل قید واجبشه نه قید وجوبه، تمام جامع بین صلات تماما جهلا و قصر، نه اینکه یه امر به صلات تام جهلا یک امر به صلات قصر ولو جاهل، نه یک امر به صلات قصر بلا قید و یک امر به جامع بین صلات قصر و تمام. میدونید با این دو بیان چی میشه؟ با این دو بیان اون محظور وجوب صلات متعدد بر مکلف مندفع میشه. تأمل کنید کلام مرحوم آیت‌فرد رو اینجا اسمشو گذاشته ترتب غیر حقیقی. ترتب حقیقی همونی بود که ما از پاس بزرگتان عرض کردیم، ایشون یه ترتب غیر حقیقی مطرح کرده و در حقیقت اصلا ترتب امر به صلات قصر یک امر، امر دیگر به جامع بین صلات قصر و تمام جهله. مراجعه کنیم تا در تو دنبال کنیم انشاءالله خیلی الحمدلله در اصلا نه نه مرحوم نائینیه که اشکال بود در حال ما که گفتیم شرط متأخر اشکالی نداره و اصلا ترتب و بر اساس شرط متأخر درست کردن.